بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در آیه 14 سوره حجرات می فرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جمعی از مفسران فرمودن این آیه ناظر به قومی هست که برای گرفتن کمک خدمت پیغمبر آمدند و اظهار ایمان کردند در حالی که مؤمن نبودند. هدفشون گرفتن کمک‌های مالی بود یا هدفشون این بود که جان و مال و ناموسشان در پناه اسلام محفوظ بماند و مسلمین از اون دفاع کنند. در واقع این آیه را یکی از معجزات علمی قرآن میدونند، معجزات غیبی قرآن میدونند و میگن پیغمبر از قلوب و دلهای اونها به وسیله این آیه خبر داد. گفت اینا میگوین ایمان آوردیم ولی ایمان در قلب اونها وارد نشده، اینها باید بگن اسلام آوردیم. ایمان اون چیزی است که در کانون دل نفوذ می کند و قلب انسان رو روشن می کند و نشانه نفوذ ایمان در قلب این است که آثارش در اعمال انسان و زندگی انسان ظاهر می شود. بعد می فرماید شما به فرماد اسلام نا تسلیم شدیم، ادعای ایمان نکنید، که این همون تفاوتی است که بین اسلام و ایمان است و بابی در کافی دارد. اجازه بابی در کافی دارد راجع به این مسئله که فرق بین الاسلام و ایمان چیه. اسلام آن است که انسان شهادت این بر زبان میراند و ظاهراً امر ظاهریه، اما ایمان امر قلبیه. اون امر ظاهری که ابراز شهادت این باشد سبب نجات انسان در دنیاست، اما اون امر باطنی سبب نجات انسان در آخرته. البته می دانید فرق بین اسلام و ایمان علاوه بر این فرق دیگری هم گفته شده که اسلام به معنی اعتقاد به نبوت و توحید و اسلام اعتقاد به امامت و ولایت هم، ایمان اعتقاد به ولایت امامت هم هست. این تفسیری است، اون تفسیر دیگر تفسیری است که در احادیث وارد شده. اسلام چیزی است که ظاهر است و ایمان چیزی است که در باطن وجود دارد. بعدم می فرماید اگر شما واقعا ایمان بیاورید و اطاعت کنید لا یلتکم من اعمالکم شیئا. این لا تیلیتو به معنی نقصه است، یعنی چیزی از اعمال شما رو خداوند کم نمی کنه. هر کاری می کنید برای شما ثبت میشه، پاداش همه اعمال شما رو به شما میدهد بهتر، بیشتر، عالیتر، خوبتر. در پایانم ان الله غفور رحیم اشاره به این است که اگر تا کنون خلاف این معنا رو عمل کرده اید، منافقانه اظهار اسلام کردید اما در دل مسلمان نبوده اید، الان راه بازگشت به روی شما باز است، برگردید. خداوند غفور است، خداوند رحیم است. از این آیه مسائل زیادی میتوان استفاده کرد. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، مفهومش این است که حقیقت ایمان آن است که در درون جان انسان، قلب به معنی عقل، به معنی روح، به معنی جان، به معنی باطن، به معنی درون، ایمان باید در اینها نفوذ کنه و نفوذ در اینها نشانه هایی داره. کسی ادعای ایمان کند و نفوذ ایمان در قلبش، زبانش تمام آلوده، چشمش آلوده، دست و پایش آلوده، فکرش آلوده، زندگی خصوصیش آلوده، جامعهش آلوده. این چنین جامعه، جامعه مؤمن نیست. این چنین انسان و خانواده، خانواده و انسان مؤمن نیست. یه حدیثی در اینجا شاهد عرایزم از امیر مؤمنان علی علیه السلام بخوانم که در کتاب قدر الحکم است. فرمود المؤمنون، این 5 تا نشانه است مولا در این حدیث بیان فرموده. المؤمنون لانفسهم متهمون، مؤمنان همیشه خود را متهم میکنن. متهم ساختن دیگران گناهه، اما متهم ساختن خیشتن راه نجاته. حب ذات، علاقه به خیشتن سبب می شود که انسان عیوب خودش رو نبیند، گناهانش رو ثواب بشمرد. اولین شرط این است که انسان خیشتن را به کرسی اتهام بنشاند و با دیده نقادی و اتهام خودش را بنگرد. مبادا حب ذات مانع از شناخت اخلاق و اعمال او بشود. اولین نشانه مؤمن این است که خودش را متهم میکنه. و من فارت، فارت ف و الف و ر و تا، از افراط، از تفریط، از فرط. و من فارط زللهم و جلون، از لغزش های سختشون ترسانن. لغزش جزئی هر انسانی داره، در واقع همون گناهان صغیر و کبیر است. حداقل از گناهان صغیر کبیر دائما در وحشته. البته پیمودن مقامات عالیه به ترک صغائر و کبائر هر دو هست، ولی حداقل نشانه ایمان این است که دائما میترسه مبادا کاری بکند که مشمول یکی از عناوین گناهان کبیره باش. فارت، ف، الف، را، قا، ماده افراد. و من فارت زللهم، با ز، لغزش. و جلون، سومین نشانه، ولی دنیا آئفون، آئف با عین. در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها آمده آئفتون لدنیا کم، از ماده ایف است، اجوف یا ایه، به معنی کراهت. آفهو کرهو، از افوه نیست، ناقص نیست، اجوفه. ماده اوفم نیست، ناقص واوی هم نیست، اجوف واوی نیست، اجوف یا ایه. ولی دنیا عائفو، یعنی از دنیا پرستی دورن. دنیا پرستی نشانه بی ایمانی و ضعف ایمانی. مؤمنان راستین دنیا پرست نیستند، مقام پرست نیستند، قدرت پرست نیستند، مال پرست و شهوت پرست نیستند. آیفون نشانه مؤمنه در کلام مولا علی علیه السلام. سوم و الی الاخرت مشتاقون، مشتاق چارم و الی الاخرت مشتاقون، شوق آخرت دارن. کسی که شوق چیزی دارد برای اون کار میکنه، نشانه شوق اونها در اعمال اونها نمایانه. و الی الاخرت مشتاقون. پنجم، و الی الطاعات مسارعون. نمی فرماد اطاعت میکنن، سرعت میکنن در اطاعت. و الی الطاعات مسارعون. نماز که میخونه نمیگه خب الحمدلله این نماز خوندیم راحت شدیم، که ان این نماز یه مشکلی است در زندگی او، وقتی انجام داد راحت شد. موقعی نماز که می شود شوق دیدار، شوق مناجات، شوق راز و نیاز با خدا، باید قلبش شاد کنه. الحمدلله موقع نماز شد، موقعی شد که خدا بار عام به ما داده است و به درگاهش می رویم، خوشحاله. و الی الطاعت مسارعون. این پنج تا نشانه امام علی علیه السلام میگه المؤمنون، همه مؤمنان نشانشون اینه. حالا واقعا بنشانیم خودمون رو در دادگاه وجدانمون، از این پنج نشانه هایی که مولا فرموده کدامشو داریم؟ اگر برای هر کدام از اینا چهار تا نمره بدیم، چهار پنج تا بیستا به خودمون نمره بدیم، بعد جمع بزنیم این نمرمون چند میشه؟ نمره ما در لانفسهم متهمون چند تاست؟ من فارط زللهم خائفون چند تاست؟ للدنیا عایفون چند تاست؟ الی الاخرت مشتاقون چند تا؟ و الی الطاعات مسارعون چند تا؟ نمره بدیم، رفوزیم، پناه بر خدا، حد وسطیم، تلاش کنیم بریم بالا. عایفون یعنی کارهون، کارهون که راحت دارن، دنیا پرست نیستن. واقعا یه حدیث کوتاه، یه خطی چقدر خط میده. اینجاست که باید در سال مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام این سخنان حکمت آمیز حضرت زنده بشه در پرتو اون آیات قرآن مجید. من میل دارم در اینجا چند جمله هم در باره مطبوعات صحبت کنم. گرچه گاهی انسان خیال میکنه سکوت کردن، شاید بعضی خیال کنن دردسر برای خودش نیافرینه، ولی واقعا انسان رنج میبره. یکی از مشکلات مهم جامعه ما و مملکت ما در حال حاضر مطبوعات ما شده. و به عقیده من حل مشکل مطبوعات سخت نیست. مشکل مطبوعات لاینحل نیست، بغرنج غیر قابل حل نیست. اگر مطبوعات ما، نویسندگان محترم ما، سه اصل رو رعایت کنند، همه از اونها دفاع میکنند. رهبر بزرگوار انقلاب از او دفاع میکنه، از اونها دفاع میکنه. مراجع تقلید من مطمئن هستم دفاع میکنن. حوزه های علمیه سراسر کشور از اونها دفاع میکنه. رئیس محترم جمهوری از اونها دفاع میکنه. همه مؤمنین متدینین خانواده ها شهدا همه دفاع میکنن ازشون. سه اصله و این سه اصل آیتش هیچ درد سری هم نداره. من نمیدونم چرا آیت نمیشه. اصل اول احترام به ارزش های اسلام و انقلاب. من نمیگم ارزش های مشکوک، اون چیزی که از طرف همه بزرگان دین جز ارزش های اسلام و جز ارزش های انقلاب. اگر اینها محترم شمرده شود، شرط اول حاصل شده. شما ملاحظه کنید مملکتی است که صدها هزار شهید و جانباز و اسیر داد. کدام عقل به انسان اجازه میده که بگه این مملکت با این فرهنگ، با این حجم زیاد شهید و اسیر و قربانی و جانباز، همه سکوت میکنند، قلمهای برخیزد به ارزشهای اونا حمله کنه؟ کدام عقل اجازه میده ما باور کنیم؟ این رو میشه باور کرد؟ من میگم فرض کنید یک نویسنده لایک باشه، فرض کنید، ولی نباید فراموش کنه اومده توی مملکتی با این همه قربانی دادن، با این همه زحمت برای انقلاب کشیدن، با این همه فرهنگ اسلام در طول 14-15 قرن حفظ کردن، توی همچین مملکت این فرد لایک فرضی ما داره زندگی میکنه. آیا خودش با تطبیق بده عقل اجازه میده غیر از این کنه؟ میشه توی این مملکت آرامش برقرار بشه در حالی که اون ارزش ها در معرض تهدید واقع بشه؟ این دو تا چهار تاست. مگر نمیگه بحث منطقی باید کرد؟ خب منطقی اینو میگه. منم اگه در میان یه قوم و ملتی برم یه ارزش هایی داشته باشن به اون عقیده نداشته باشم، اما اکثریت قاطع اونها اونو پسندیدن قربانی برشتن، منم باید خودم تطبیق بدم اونجا؟ چاره‌ای ندارم. یه اولین شرط. شرط دوم این است که مطبوعات ما از ایجاد تنش، بحران، بدبینی، سوء ظن، کینه در میان مردم بپریزن. لازم است ما تخم بدبینی بین مردم بپاشیم؟ ضرورتی داره؟ ولی ما متاسفانه نگاه میکنیم میبینیم یه حادثه واقع میشه، یه ترور ناجوانمردانی واقع شد، این گروه به اون گروه، اون گروه به این گروه، این به اون نسبت، اون به اون نسبت، هر کسی و هر کسی مایل بود اونو نسبت میده. یه مرتبه فضای کشور برای یه ماه، دو ماه، سه ماه ملتهب میشه، ناامنی حاصل میشه در یه فضای این چیه ملتهب. حالا رئیس جمهورم برنامه داره، چطور میتونم پیاده کنیم؟ هر جامعه حادثه داره تو این مملکت، هر ماه یه حادثه ممکن واقع بشه. اگر بنا بشود ارباب قلم این حوادث رو بردارند و بدون اینکه ماهیت حادثه، عوامل حادثه، دست های پشت پرده، نمایان آشکار باشه، همه به هم نسبت بدن، من کار گروه خاصی ندارم، فضای مملکت چه خواهد شد؟ چه ضرورتی داره بذاریم سرنخ ها روشن بشه، بذاریم ماهیت مسئله روشن بشه؟ این دستور اسلامی که میگوید سوء ظن حرامه، همون عمل کنیم، تخم بدبینی نباشیم، مردم در مقابل هم قرار ندیم، مردم مایوس نکنیم. و اما سوم به مشکلات مردم بپردازن. مردم هزار یه مشکل دارن وقتی اون مسائل پیش میاد این مسائل فراموش میشه، مردم امیدوار بشن. ببینید برادرها، یه وقتی یه جمعیتی مشکل دارند، کسی به فکر مشکلشون نیست، مایوس میشن. اما مشکل هست ولی تو فکرش هم هستن، خود این آرامش میبخشه. قرآن میگه و ما کان ربک لیهلک القرى و اهلها و اهلها مصلحون، نمیگه و اهلها صالحون. بگه اگر در مقام حل مشکلات باشن، ولو نتوانن همه مشکلات حل کنن، خداوند این چنین قومی را از بین نمیبره. اما اگر نه، مشکلات مردم فراموش شد، مردم مایوس میشه. سؤال من از این برادران این است که رعایت این سه اصل به کجا لطمه میزنه؟ شما را به خدا قسم، آیا مفهوم آزادی حمله کردن ورزش هاست؟ آیا مفهوم آزادی مطبوعات ایجاد سوء ظن و بدبینی و یه حادثه را همه به هم نسبت بدند و بعدم بفهمیم نه این بود نه اون بود، هیچی نبود؟ آیا مفهوم آزادی فراموش کردن مشکلات مردمه؟ من میگم بیایید تا دیر نشده مشکلات رو بنشینیم حل کنیم، این اصول رو محترم بشمریم. فردا دیره، خدایی نکرده حوادثی ممکنه در پیش باشد. به هر حال من آخرین جمله‌ای که میخوام عرض کنم این است که اعتقاد من بر این است، به عنوان فرد ضعیف، این است که مملکت ما همه چیز داره، ولی بی دلیل خودمون اون رو سوق میدهیم به سوی بحران ها. همه چیز داریم، استعدادهای خوب داریم، مغزهای متفکر داریم، منابع خوب داریم، فرهنگ خوب داریم، سابقه تاریخی خوب داریم، موقعیت جغرافیایی خوب داریم، همه چی داریم و می توانیم یکی از کشورهای نیرومند و آباد و آزاد و خوب باشه. چرا دست دستی خودمون این مملکت رو به بنبست بکشونیم؟ چرا؟ عقل و منطق چی میگه؟ چه کسی بدش میاد از مطبوعات آزاد، روشنگر، نقاد، دلسوز، راهگشا، راهنما؟ چه کسی بدش میاد؟ اون وقت کار خراب میشه که شکل مسئله عوض بشه. امیدوار به خدا هستم که انشاءالله هممون بتوانیم دست به دست هم بدهیم، همونطور که رهبر بزرگوار انقلاب هم گفتند، واقعا وفاق ملی ما ایجاد کنیم و امکان پذیره، کاملا امکان پذیره این وفاق، منتهی مقدار منطق و عقل حاکم بکنیم. پناه بر خدا، هواپرستی اگر در من هست هواپرستی ها رو دور کنیم. این مسئله ایست کاملا امکان پذیری. برگردم به بحث فقهیمون. و اما بحث فقهیمون بحث در این بود که مسئله چندم بود؟ چهاردهم. مسئله پونزدهم. در مسئله پونزدهم بس در این بود اگر کسی دیگری رو وکیل کرد درباره این که اون زن رو عقدش رو بخواند، او برای خودش خواند، این چوک می داره. گفتیم پنج صورت داره. صورت اول این است که اون رو وکیل کرده است برای تزویج به رجل معین و او مخالفت میکند و تزویج میکند اون را به خودش، یعنی به وکیل. صورت دوم این که وکالت مطلقه داده، گفته زوجنی، از اطلاق استفاده میکند، برای خودش عقد میکند. صورت سوم این بود تصریح به عموم کرده، زوجنی ولو من نفسک، ممن شئت، تصریح به عموم کرده. صورت چهارم این است تصریح به خصوص در زید عموم کرده، میگه زوجنی ممن شئت حتی من نفسک. صورت پنجم این است که نسبت به خودش بالخصوص میگه زوجنی من نفسک. صحبت بیون این پنج صورت چک میداد. صورت اولا گفتیم بلا شک اگر تخلف کند نسبت به اون رجل معین، به دیگری بخواد اون رو تزویج کند، این فضولی میشود و اگر اجازه هم نیاد باطل. و اما رسیدیم به صورت دوم. ما اون جایی بود که مطلق گذاشته بود، گفته بود زوج نی، مشهور و معروف، بلکه ادعای اجماع شده در کلمات جمعی از بزرگان، که بعضی از بزرگان ادعای اجماع شده است که این حق ندارد وکیل برای خودش عقد اون مرأه را ببنده. بحث در این بود دلیلش چیه. در اینجا دو دلیل داریم. دلیل اول انصرافه. گفتن وقتی میگه زوجنی، زارش این است مزوج غیر از زوجه، مزوج غیر از زوجه، زوجنی یعنی به دیگری، منصرفه. الاطلاق یعنی صرف و اله غیر الوکیل. شک که در اطلاق هم بکنیم باز هم کل عدم میشه. میدانید اطلاق باید ثابت بشه. شبهه انصراف هم اطلاق از کار میندازه. فراموش نکنید همه جا هم انصراف اطلاق از کار می اندازد، هم شبهه انصراف، هر دو اطلاق را از کار می اندازد. اینجا یا انصراف قطعی داره یا لااقل شبهه انصراف. بنابراین ما بخواهیم بگیم جایزه وکالت شامل حال وکیل هم می شود، خیلی بعید به نظر میرسه. این دلیل اولیست که خیلی آروش تکیه کردن. همه جا، هر جا، مثلا فرض کنید، حالا مثال میزنیم، مولا گفته است مثلا جئنی بالماء، آب بیار، نمیدونه این شامل میشد این اطلاقش، این آبی رو که از تو این رودخانه می گذرد، یا منظورش این آب لوله و آب شیر و اینهاست، آب جوب و نهر رو نمی گیره، یقینم به انصراف نداره، ولی احتمال انصراف می ده، شبه انصراف هست. در اینجا نمی تواند عبد برود از اون آب مشکوک برای مولا بیاره. و اما دلیل دوم، سه تا روایت داریم که هر سه روایت قابل بحثه. آیا می شود به اینها استدلال کرد یا نمی توان به اینها استدلال کرد؟ روایت اول و دوم رو در وسائل تحت عنوان شماره یک باب ده ذکر کرده. شماره یک باب ده از ابواب عقد نکاح، از ابواب عقد نکاح. این که میگم هر دو روایت رو تحت یه شماره ذکر کرده برای اینکه یه روایتش میرسد به حلبی، حلبی از امام صادق، همین روایت رو ابوالصباح کنانی از امام صادق نقل کرده، همین روایت. بنابراین دو روایته، چون راوی آخری یکی ابوالصباح کنانیه و یکی هم حلبی است، عبید الله حلبی است، دو روایته. صاحب وسائل مضمونش رو یکی دیده است، در زید روایت اول میگه و رواه الکنانی و ابوالصباح الکنانی مثله، رواه مثله. مثلا حالا مضمون روایت بخونم، سند هر دو روایت صحیحه، یعنی چه روایت حلبی رو حساب کنیم چه روایت ابوالصباح کنانی رو حساب کنیم. معارفی هستن که شما همتون میشناسید، علی ابن ابراهیم و ان ابیه و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان ان الحلبی، همه اینها معلومه. روایت دوم هم ان الحماد ان حماد ان ماله ان علی ابن نعمان ان ابی الصباح کنانیه. سند دو حدیث خوبه و لذا میگن از صحیحتان، و اما مضمونش مشکل داره. انا ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت ولت امرها رجلا، ولت امرها رجلا یعنی چه؟ ولایت در اینجا به معنی وکالت. ولایت در اینجا به معنی وکالت. فقالت زوجنی فلانن، اسم شخصی را آورد. فقال لا ازوجک، خب ظاهرش این است که از قسم اوله، زوجنی فلانن. او در جواب گفت فقال لا ازوجک، من اقدام نمی کنم تا یک اختیار تامی به من بدی، حتی تشهدی لی ان امرک بیدی، تا شهادت ندهی که کار دست منه و اختیارت به من است، اختیار تام به من ندی، من اقدامی نمی کنم. فاشهدت لهو، زنگ و مانعی نداره، اختیارم به دست. نمی دانست این چه نقشه کشیده است این وکیل. فقال عند تزویج، در موقعی که اجرای عقد میخواستن بکنن، للذی یخطبها، کسی که در اینجا خطبه، به من اینجا هم خطبه است، خطبه عقد رو میخواست جاری کنه، یا فلان علیک کذا، ببخشید، للذی یخطبها یعنی کسی آمده بود خواستگاری، یا فلان علیک کذا و کذا، ای کسی که آمدی خواستگاری، اینقدر اینقدر مهریش. خب تا اینجاش میخواد به شخص ثالثی. قال نعم، اون خواستگار گفت قبول دارم. فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي. فهمیدید که مهریه چقدره، دیگران چقدر آمدن خواستگاری، من همون مهریه رو پذیرفتم و او را تزویج برای شخص خودم کردم. خب این همون دومیه، اطلاقی بوده است، این از اطلاق استفاده کرده و او را تزویج برای خیشتن کرده است. فقالت المرأه لا ولا کرامه، نه اطلاق کلامن شامل حال تو نمیشد. و ما امری الا به یدی، اختیارم دست خودمه. و ما ولیتو که امری الا حیاءن من الکلام. این که گفتم وکیل میخوام، نه که خودم صغیرم، اختیارم دست خودم، من به واسطه حیایی که زن دارد مخصوصا در این گونه مسائل برای این آمدم تو را وکیل کردم، نه برای این بساطا. خب تا اینجا سؤاله، جواب یه جمله کوتاه. قالت تون زعو منهو، یعنی چه تون زعو منهو؟ یعنی اون زن، تون زعو اون زن، زمیر زمیر مؤنث، اون زن از اون مرد جدا میشه، یعنی این زوجه اون نمیشه. و یو جعو رأسهو، یعنی تعذیرش هم میکنه، یو جعو رأسهو اشاره به تعذیره، این مرد با تعذیر بشه. خب در اینجا امام با صراحت میفرماید با این که اختیار مطلق این زن به این مرد داده است، در این حال استفاده کرده و ازدواج برای خودش کرده، حق نداشته و باطله و حتی مجازات هم باید بشه، تعذیر هم باید بشه. یو جعو و جع درد، اشاره به تعذیره. خب ظاهر این روایت در بدو مطالعه و بدو نظر این از دلالت داره، اما یه خود عمیق بشیم در این روایت، آیا این روایت مصداق تدلیس نیست؟ خب اگر وکالت مطلق نبوده، خب امام چرا تعذیرش میگه بکنید؟ بفرم باطل. این معلومش یه تدلیس و حقه این مرد زده. این مرد وقتی میگه وکالت مطلق بده، میدانستی که این زن حاضر نیست نسبت به شخص او، با صراحت نگفت حتی من، آمد از طریق حقه و تدلیس وارد شد و گفت وکالت مطلق به من بده، مثل که بره تو محضر یه سند کتبی ازش بگیره وکالت مطلقه، بعدم بگه به مقتضای وکالت مطلقه من عقدش کردم برای خودم، زن هم در باطن راضی به این نبوده و منظورش اون نبوده، یه نوع حق بازی بوده، یه نوع تدلیس بوده. این چه ارتباطی به بحث ما داره؟ بحث ما اونجاست که واقعا یه وکالت مطلقه زن داده، وکیل هم تدلیسی نکرده، کلکی هم نزده، میخوام ببینیم صحیح یا نه. امام میفرماید تدلیس نباید کرد، سوء استفاده نباید کرد، صحنه سازی نباید کرد. چه ارتباطی به بحث ما داره؟ بنابراین این حدیث هیچ دلالتی بر مقصود نمی کنه، هرچند سندش گویا و روشنه. حدیث دوم حدیث عمار ساباتی است. من اجمالا حدیث عمار ساباتی بگم، روش مطالعه کنید. حدیثی است که حدیث 4 باب 10، 4 باب 10 حدیثی است از نظر سند محل بحث شدیده. 4 نفر از رجال سند همشون فتحی مذهب هم. 4 نفر، عمار ساباتی فتحی، مصدق ابن صدقه است فتحی، عمر ابن سعید فتحی، احمد ابن الحسن فتحی. 4 تا فتحی هستن که 3 تاشون از ثقاتن، یکیشون ثقه هم نیست. روز رجال سند مطالعه کنید، دلالتش هم زیر سؤاله، هم دلالت هم سند انشاءالله روز شنبه بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.